سلام و اوقاتتان بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. با خبرها آغاز میکنیم. طالبان دو تن از علمای دین را به دلیل انتقاد از شیوه حکمداری آنها بازداشت کردند. منابع نزدیک به این دو عالم دین به رادیو آزادی امروز گفتند که محمود حسن و عبدالقادر قاند از سوی استخبارات طالبان دستگیر شدند. طالبان در این مورد هنوز چیز نگفتند. آنها درباره افرادی که بازداشت میکنند اکثرا چیز نمیگویند. این بازداشت پس از آن صورت گرفته که آقای حسن روز گذشته در نشست در کابل که زیر نام صلح و همدیگر پذیری مردم افغانستان برگزار شده بود، از طالبان در قندهار به خاطر آنچه انحصار قدرت خواند شدیداً انتقاد کرد. بیشتر تا دقایق دیگر. وزارت خارجه پاکستان میگوید که موجودیت سلاح‌های پیشرفته به جا مانده از نیروهای آمریکایی در افغانستان نگرانی جدی برای مسئولیت و امنیت شهروندان پاکستان است. این وزارت در اعلامیه امروز چهارشنبه گفت که این سلاح‌ها توسط سازمان‌های تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان برای اجرای حملات تروریستی در این کشور استفاده می‌شوند. در ادامه گفته شده که اسلام‌آباد با تکرار از مقام‌های حاکم در کابل خواسته است که همه اقدام‌های ضروری را روی دست بگیرند تا اطمینان حاصل شود که این سلاح‌ها به دست افراد نامطلوب نیفتد. طالبان درباره اعلامیه وزارت خارجه پاکستان هنوز چیز نگفتند، اما در گذشته ادعای اسلام‌آباد مبنی بر حضور جنگجویان طالبان پاکستان را در قلمرو افغانستان رد کرده و گفتند که به کس اجازه نمی‌دهند از خاک این کشور از دست دیگران استفاده کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در 19 ماه جنوری یک روز پیش از مراسم تحلیفش گفت که طالبان تجهیزات نظامی آمریکا به جا مانده در افغانستان را بازگردانند. پیش از این گزارش شده بود که بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در آخر آگوست سال 2021 تجهیزات نظامی آمریکا به ارزش حدود 7 میلیارد دلار در افغانستان باقی مانده است. یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که در حمله افرادش 4 عضو نیروی طالبان در قندوز کشته و 3 تن دیگر آنان زخمی شدند. این جبهه در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته است که این حمله به تجمع نیروهای طالبان در قرارگاه حوزه اول امنیتی شهر قندوز شام امروز چهارشنبه انجام شد. طالبان در مورد این ادعای جبهه آزادی افغانستان هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. بر اساس فرمان ریاست الوزرای حکومت طالبان، مسافران، تاجران و صرافان که از طریق میدانهای هوایی سفر میکنند بیشتر از 5000 دلار و اگر زمینی سفر میکنند بیشتر از 500 دلار را با خود انتقال دادن نمیتوانند. این فرمان امروز چهارشنبه از سوی ریاست عمومی اداره امور حکومت طالبان در شبکه ایکس منتشر شد. فرمان در پی به تعلیق در آمدن کمک های خارجی آمریکا که باعث کاهش ارزش پول افغانی در برابر دلار شده صادر شده است. در فرمان 6 ماده‌ای طالبان استفاده از اسعار خارجی در داد و ستد در داخل افغانستان را منع کردند و از همه شهروندان این کشور خواستند که در معاملات باید از پول افغانی استفاده کنند. وزارت صحت ژاپن امروز گفت که این کشور در سال 2024 شاهد رکورد بی سابقه در تعداد خودکشی های دانش آموزان بود. بر بنیاد گزارش این وزارت، تعداد خودکشی ها در میان دانش آموزان مقاطع ابتدایی تا لیسه به 527 مورد افزایش یافت، در حالی که این رقم یک سال قبل 513 مورد بود. دلایل دقیق بیشتر این خودکشی ها مشخص نیست. به اساس گزارش های قبلی، نوجوانان با فشارهای گوناگون از جمله مشکلات تحصیلی، قلدری روابط شخصی، انتخاب مسیر شغلی و مسائل مربوط به سلامت روبرو هستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بار دیگر مذاکره مستقیم صلح با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش را رد کرد. پوتین امروز در گفتگو با تلویزیون دولتی روسیه گفت رئیس جمهور اوکراین به گفته او مشروعیت ندارد و از همین رو نمیتواند هیچ سندی را امضا کند. زلنسکی که بر اساس قانون کشورش باید تا انتخاب رئیس جمهور جدید به وظیفه خود ادامه دهد، به اظهارات پوتین واکنش نشان داد و گفت که رئیس جمهور روسیه مانع مذاکرات برای پایان دادن به جنگ است. او در شبکه اجتماعی نوشت که پوتین یک بار دیگر تایید کرد که از مذاکرات می ترسد و هر کاری را برای طولانی شدن جنگ انجام می دهد. و قرار است تیم کرکت زنان پناهجوی افغانستان و تیم کرکت بدون مرز فردا پنجشنبه 11 دل و در شهر ملبورن استرالیا به مسافه هم بروند. اعضای تیم کرکت زنان پناهجوی افغانستان پس از 3 سال تبعید برای اجرای این بازی 20 آوره دور هم جمع می شوند. خبرگزاری اسوسییتد پرس امروز به نقل از فیروزه امیری یک تن از کرکتران زن افغان گزارش داد که گفته این تیمش در بازی فردا از میلیون ها زن افغان که از حقوقشان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان محروم شدند نمایندگی خواهد کرد. خانم امیری از حکومت و کرکت بورد استرالیا برای حمایت از بازیکنان زن افغان و ترویج ورزش سپاسگزاری کرده. دو شش دقیقه شب به وقت افغانستان شد. باز هم شما رو خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. طالبان دو عالم دین را از بهر انتقاد از این گروه دستگیر کردند.
چیزی نبود که در حقیقت سبب شه باشد که باید ایشان بازداشت شوند. مولوی عبدالقادر قانت و همچنان مولوی محمود حسن، آنها مطالب را گفتند که خواست مردم افغانستان است.
روز ملی متقاعدین در افغانستان. متقاعدین در این کشور پریشان و سرگردان.
سینا باغا شدم خانی دختر خانی بیادر اینجا میگردم میده خانه نیستم که مصرف نبود رفتم اینجا سر تا سر رنج است 84 هزار پس خالانه تقاوتی داشتم.
در این باره هم برایتان میگوییم.
موضوع همزه چه دری کلا اومن لری
پسرم همزه که 3 ساله است و سویه تغذیه دوچار شده. ابتدای سال شدید داشت و بعد دوچار ضعف جسمانی شد.
برنامه مهمان آزادی در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. طالبان دو تن از عالمان دین را به دلیل آنچه انتقاد آنان از شیوه حکومتداری طالبان خوانده می شود بازداشت کردند. منابع نزدیک به محمود حسن و عبدالقادر قانت امروز برادی آزادی گفتن استخبارات طالبان این دو عالم دین را دستگیر کرد. طالبان در این مورد هنوز چیز نگفتن. بیشتر در این گزارش.
خانواده ها و نزدیکان مولوی عبدالقادر قانت و مولوی محمود حسن ادعا می کنند که حکومت طالبان این دو عالم دین را به دلیل انتقاد از شیوه حکومتداری آنان بازداشت و زندانی کرده است. به گفته آنان این عالمان دین از شام روز سه شنبه در ریاست شش استخبارات طالبان در کابل زندانی هستند. یکی از اعضای خانواده مولوی محمود حسن که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
هرچند شب بازداشت شده بود، شب تا صبح گوشی های روشن بود، پیامایی که میکردیم پیام ها را جواب میدید، میخوانم جواب دریافت نمیکردیم و دوم این که خودشان بر فامیلش هرچند و برادر بزرگ من محمود حسن مشکل قلبی داشت. یک مریض میشه با زیر گفتیم و زنگ بزن به فامیلت و دنگای ترس شدای ترس بزرگ مبیاره خدای نفسات رسیدی نشه که در گردن ما نشه خالشان بود در دنگای رکلاش میارن و خانمش زنگ میزنه گفتم من مرکبات پولیس رو شما تشویش نکنیم من که مخلیم به بازداشت هست.
همچنان یکی از نزدیکان مولوی عبدالقادر قانت که او نیز نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
اول گرفتیم دمی چیز بود در ریاست شش گفتم نمیجاست باز گفتن که تحقیق مرقیقشون که خلاص شد و عبدالقادر قانت هم نمیجاست یه همه گفتن نمیجاست یک مولوی دیگه هم نمیجاست باز مرقیقشون خلاص شد باز کپی نداره.
هرچند خلیل همراه سخنگوی ریاست عمومی استخبارات حکومت طالبان در مورد این ادعاها به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما خانواده‌های این عالمان دین به رادیو آزادی گفتند که طالبان به آنان اطلاع دادند که این افراد تحت نظارت آنان قرار دارند. این دو عالم دین روز سه شنبه 28 جنوری در نشست تحت عنوان سال و همدیگر پذیری مردم افغانستان در کابل از انحصار قدرت توسط رهبران طالبان انتقاد کرده بودند. مولوی محمود حسن که گفته می شود اکنون در بند طالبان است، در این نشست گفته که 13 تن از مقامات طالبان از جمله ملا حبت الله آخانزاده رهبر طالبان از ولایت قندهار هستند و او آن را نشان دهنده انحصار قدرت خواند. سال گذشته نیز گزارش‌های مبنی بر بازداشت مولوی عبدالقادر قانت منتشر شده بود، اما در آن زمان هم حکومت طالبان این گزارش‌ها را نه تایید و نه تکذیب کرده بود. گفتنی است که حکومت طالبان پیش از این نیز تعداد از استادان پوهنتون، فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر، حقوق زنان و حق آموزش را که از سیاست‌های حکومت طالبان انتقاد کرده بودند، بازداشت و زندانی کرده و اما پس از مدت برخی از آنان آزاد شدند.
گزارش بود درباره بازداشت دو عالم دین توسط طالبان در کابل. طالبان در این مورد هنوز چیز نگفتند. این گروه درباره افرادی که بازداشت میکند عمدتاً چیز نمیگوید. گفتگو کردم با فضل هادی وزین، استاد سابق پوهنتون کابل و عضو اتحاد جهانی علمای اسلام، و نخست از او پرسیدم که بازداشت دو عالم دین توسط طالبان به چی معناست.
ما باید نعرض بکنم که من محترم مولوی عبدالقادر قانت را از دیر باز میشناسم. ایشان یکی از علمان آزاده و شخصیت منصفی هستند که همیشه در کنار قضای حق ایستادند. در رژیم گذشته هم همیشه در برابر مفاسد اخلاقی، مفاسد اجتماعی ایشان می ایستادند و در این جلسه پیشگام بودند. بخشی از کنفرانس دیروزه مطبوعاتی ایشان را با من در طریق رسانه‌های اجتماعی تعقیب کردم، دیدم در آنچه که من شنیدم چیزی نبود که در حقیقت سبب شه باشد که باید ایشان بازداشت شوند. مولوی عبدالقادر قانت و همچنان مولوی محمود حسن بناهن آنها مطالب را گفتن که خواست مردم افغانستان است، خواست مشروع مردم افغانستان است. در آن چیزی نبود که علیه حکومت باشد، علیه نظام باشد یا نظام را تهدید بکند. یعنی خواستهای معقول و مطلوب بود. مردم برای خلفای راشدین حرفای سختتر از این میگفتند. یعنی مردم به حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و حضرت عثمان و حضرت علی سخنان سختتر و خشنتر میگفتند. اما نه کسی بازداشت میشد و نه کسی شکنجه میشد و نه کسی خوف از خوف و ترس داشت. مطالبی که ایشان مطرح کردن مطالبی کاملا واضح و روشن بود. حق مشارکت مردم در امور سیاسی، در تعیین سرنوشت، تطبیق عدالت اجتماعی، بازگشایی دروازه‌های مکاتب برای دختران، این خواسته‌های مردم افغانستان است. در این هیچ این نه از نظر شریعت جرم است، نه از نظر قانون جرم است.
پس چرا طالبان میخوان که همچو صداها سرکوب شوند، خفه شوند؟
من گمان میکنم که این اشتباه بزرگ است. یعنی هر کسی که برای استبداد میرود، اختناق ایجاد میکند در جامعه، صدای مردم را خفه میکند، صدای عدالت خواهی، صدای حق خواهی را خفه میکند، در حقیقت تیشه به پای خود میزند. یعنی بگذارند که مردم سخن بگویند، حرف بگویند. مادامی که کسی بر علیه حکومت صلاح نبرداشته است، حکومت را با صلاح تهدید نکرده است، امنیت اجتماعی را مختل نکرده است، در سخن گفتن، در انتقاد، در توصیه، در مشوره خیر است. یعنی قرآن کریم میگه که مسلمانان اهل ایمان تواصی بالخیر میکنند، تواصی بالصبر میکنند و تواصی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصی بالحق، تواصی بالصبر و نصیحت الدين نصيحه. قيل لمن يا رسول الله، قال لله ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. يعني نصیحت کردن به حکام، مشوره دادن به حکام، این فرض است، این واجب است. این مستجیب گرفتاری نیست. یعنی اگر کسانی به خاطر گفتن صدای حق زندانی شوند، بندی شوند، خب تفاوت با رژیم کمونیستی، مارکسیستی، حزب دموکراتیک خلق و رژیم امارت اسلامی که پسند اسلامی دارد چیست؟ یعنی مردم افغانستان برای آزادی 45 سال است که مبارزه میکنن، جهاد میکنن. یعنی حضرت عمر میگفت که متى استبعتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. شما از چی وقت مردم را استبعاد میکنید؟ بنده میسازید در حالی که از مادران خود زنده به دنیا آمدند. یعنی زندانی شدن مولوی عبدالقادر قانت، یک شخصیت برجسته و شناخته شده کشور، و همچنان مولانا صاحب دیگری که درست سخن میگفت، مولوی محمود حسن، هیچ یعنی توجیه شرعی و توجیه قانونی ندارد. امیدوار هستم که مقامات محترم امارت اسلامی بدون تعلل این دو عالم را و کسان دیگر که زندانی شده باشند رها بکنند و زمینه های ایجاد مسافه و فاصله بین خود و مردم را بیشتر نسازند. یعنی در سخنان ایشان حرف خیرخواهانه بود، حرف دلسوزانه بود و ایشان این حرف را در منظر میدیا و رسانه گفتند، چیزی پنهان نیست. بنان امیدوار هستیم که هر چیز زودتر این دو عالم و کسان دیگری که با ایشان باشند رها شوند و این به خیر افغانستان و خیر کشور است. بگذارید که مردم حرف بگویند، سخن بگویند و مسائل خود را مطرح بکنند. این به خیر کشور است، این مسئولیت بر می آورد، این آرامش چه بار می آورد، این برای مردم اطمینان می بخشد. امیدوار هستیم که هر جزتر اینها رها شوند.
وزین صاحب بسیار کوتاه، این اقدام طالبان چی پیامدهای به نظر شما می تواند داشته باشه؟ این وضعیت ادامهش چی پیامده خواهد داشت؟
از نظر از پایمال کردن از اشای شرعی و از اشای حقوق شهروندی مردم افغانستان است. از طرف دیگر این باعث می شود که فاصله مردم از حکومت، از امارت اسلامی بیشتر شود، مردم بیشتر ناراحت شوند، زمینه و این طبعا زمینه های نارضایتی مردم را فراهم میکند، مردم ناراحت میشوند و این به ضرر این حکومت و به ضرر این نظام و این اداره هست. یعنی و طبعا این سبب نفرت و انزجار مردم میشود. هیچ وقت قضیه زور سرکوب کردن، جلوی مردم را گرفتن، زبان مردم را بستن، صداها را در گلو خفه کردن، این پالیسی درست و حکیمانه نیست. یعنی نه با یک کنفرانس مطبوعاتی با سخن گفتن نه نظام سرنگون میشود، نه مشکل ایجاد میشود. بلکه اگر اینها سخن بگویند، حکومت اجازه بدهد، مردم مطمئن میشوند، مسئولیت ایجاد میشود، اطمینان ایجاد میشود، اعتماد ایجاد میشود و این پالیسی سرکوبگری هیچ وقت به نفع حکومت ها نیست و به خیر کشور نیست. باید فضای آزادی، فضای سخن گفتن، انتقاد، نصیحت، توصیه همیشه باید باز باشد.
گفتگوی بود با فضل هادی وزین، استاد سابق پوهنتون کابل و عضو اتحاد جهانی علمای اسلام. اینجا رادیو آزادی است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
پیشتر شنیدید که طالبان دو تن از عالمان دین را در کابل بازداشت کردند، هرچند طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. این دو عالم دین دیروز در نشست زیر عنوان گردهمایی و زیر نام در نشست که در آن روی حق آموزش زنان و دختران تاکید شد اشتراک کرده بودند و آنان در این نشست از آن چه انحصار قدرت توسط طالبان خواندن نیز انتقاد کردند. گزارش در این مورد.
این گردهمایی به عنوان صلح و همدیگر پذیری مردم افغانستان سه شنبه در کابل برگزار شد و در آن علمای دینی، فعالان اجتماعی و مدافعان حقوق زنان حضور داشتند. مولوی عبدالقادر قانت، رئیس شورای حمایت از ارزش‌های اسلامی و جهادی، از حکومت طالبان خواست فوراً ممنوعیت آموزش دختران را لغو کند. او گفت:
در چشافاتی در وعده های مطاعتی فاردو دانشگاه و این طبقه اوناس برداشت وی هم خواست علمای جهان اسلام.
مولوی عبدالعزیز شجاع، دیگر عالم دینی حاضر در نشست نیز افزود:
حق تحصیل برم باید تحصیل بکنن، ما ایرا نمی توانیم که خدا چیزی را گفته و ما فقط پیرهان بکنیم، پیرهان کردن خودش گناه است.
احمد رشاد عطایی از برگزار کنندگان نشست هدف آن را تقویت وحدت ملی، حمایت از حقوق بشری و آموزش زنان و همچنان فراهم سازی فرصت‌های شغلی برای جوانان اعلام کرد.
در این کنفرانس بیش از 35 تن از طبقه اوناس، حدود 100 تن از طبقه ذکور که شامل علمای دینی و همچنان فعالان اجتماعی اشتراک کرده بودند، روی موضوعات مختلف به خصوص بازگشایی مکاتب برای دختران بحث شد.
این نشست چندی پس از کنفرانس در اسلام آباد پاکستان برگزار شد که با میزبانی اتحادیه مسلمانان جهان اسلام با حضور نمایندگان 47 کشور اسلامی، سازمان‌های همکاری اسلامی، سازمان ملل متحد و بانک جهانی بر آموزش دختران به عنوان یک فریضه اسلامی تاکید داشت. ماریا نوری از فعالان حقوق زنان ضمن استقبال از این اقدامات گفت:
این کنفرانس ها هرچند باید زودتر برگزار می شدند، می تواند در حال حاضر نقش مهمی در تغییر شرایط داشته باشند. این اقدامات می تواند زمینه ساز بازگشایی دروازه های مکاتب و بازگرداندن حق تحصیل به دختران افغان شود.
اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، آموزش دختران را مسئله داخلی دانسته و از دخالت خارجی انتقاد کرده است. در این حال برخی از اعضای طالبان مانند شیر محمد عباس استانگزی، معین وزارت خارجه طالبان، از حق آموزش دختران حمایت کرده و ممنوعیت آن را غیر قابل توجیه دانستند. برخی از فعالان اجتماعی مانند یعقوب رسولی به این باورند که این اقدامات تأثیرات چندانی بر تغییر رویکرد طالبان نخواهد داشت. او گفت:
برگزاری کنفرانس در پاکستان، در کابل و تاثیرگذاری بر طالبان نداره، زیرا طالبان یک دنده هستند، یک گروه یک دنده، هیچ وقت گپ کسی دیگر را نمیگیرند.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اگست سال 2021 این گروه محدودیت‌های گسترده‌ای بر آموزش و کار زنان وضع کرده است، از جمله ممنوعیت بر تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم و جلوگیری از فعالیت زنان در بسیاری از نهادهای داخلی و بین المللی.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز دهم دلو برابر بود با روز ملی متقاعدین در افغانستان. این روز از سوی نظام جمهوری مخلوع در 29 جنوری سال 2013 نامگذاری شد و حکومت در آن زمان تعهد کرد که برای بهبود وضعیت متقاعدین تلاش میکند. اما پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، نه تنها که از این روز یادبود نمیشود، حتی حقوق متقاعدین هم در بیش از 3 سال گذشته برایشان پرداخت نشده. متقاعدین چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
امیر محمد نام دارد، میگوید حدود 30 سال قبل با تقاعد سوق شده و به دلیل مشکلات در وضعیت خوبی صحی قرار ندارد و به شدت دچار مشکلات اقتصادی است. او روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت از اینکه از 3 سال به این طرف حقوق تقاعد خود را نگرفته، پول خرید دوا و تداوی خود را هم ندارد.
پرداخت حقوق تقاعد من از 30 سال به این طرف جریان دارد. در گذشته حداقل حقوق ما را میدادند، اما پس از آمدن حکومت طالبان کسی حقوق ما را نداده است. فعلا زمستان است، به بسیار بدبختی سپری میشود. از یک طرف کودکان نان میخواهند، از طرف دیگر هوا سرد است، پول دوا نیست. فعلا هم من مریض هستم، سکته مغزی کرده بودم. این مشکلات است، پس باید حق ما پرداخته شود.
نورزیا یکی از بانوان متقاعد است که میگوید تا سطح آمریت، معاونیت و سرمعلمیت در مکاتب مختلف ولایت های کابل و پروان وظیفه اجرا کرده است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که شوهرش فوت کرده و اکنون پول مصارف پیشبرد زندگیش را ندارد.
سینا باغا شدن خانه دختر خانیم بیادر اینجا میگرد و میده خانه نیستم که مصرف نبود رفتم اینجا دیگه. سر تا سر رنج است. 84,000 پس خالانه تقاوتی داشتم. 84 این 3 سال شد که تقاوتی مرد ندادم.
این نگرانی ها در حال مطرح میشوند که امروز دهم دلو برابر است به روز ملی متقاعدین در افغانستان. این روز را حکومت جمهوریت در 29 جنوری سال 2013 به این نام مسما کرده و از تلاش ها برای رسیدگی و بهبود زندگی متقاعدین خبر داده بود. هرچند در نظام جمهوریت هم متقاعدین در برخی موارد با مشکلات از جمله تاخیر در دریافت حقوقشان روبرو بودند، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست سال 2021 در بیش از 3 سال گذشته، نه تنها اینکه از این روز یادبود نشد، بلکه هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان با صدور فرمان حقوق متقاعدین را لغو اعلام کرده و دستور داد که دیگر از معاش کارمندان برحال پول به منظور پرداخت حقوق تقاعد کسر نشود. اما پس از اعتراض متقاعدین و واکنش های ملی و بین المللی در برابر این تصمیم، حدود 1.5 ماه قبل رهبر حکومت طالبان دوباره با صدور فرمان اشمادهی بستر محکمه طالبان دستور داد تا محکمه ویژه‌ای را برای بررسی قضیه های متقاعدین تشکیل دهد. این فرمان متقاعدین را مکلف ساخته است تا به این محاکم عارض شوند و این محاکم ویژه وظیفه دارند تا تمام اسناد کاری متقاعدین را بررسی کرده و پس از شنیدن دلایل قانونی نسبت به حقوق آنان تصمیم گیری کنند. اما بسیاری از متقاعدین با نگرانی و انتقاد از فرمان هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان که آنان را ملزم به مراجعه به محاکم برای اثبات حقوقشان می کند، معتقدند که روند جدید به جای رفع مشکلاتشان باعث طولانی تر شدن این بحران خواهد شد. تلاش کردیم نظر عبدالولی اکمل، سخنگوی وزارت مالی حکومت طالبان را در پیوند با پیشرفت کار پرداخت حقوق متقاعدین بگیریم، اما وای به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما محمد طایر عطل، یک عضو شورای متقاعدین افغانستان، به رادیو آزادی گفت که تلاش ها برای پرداخت حقوق متقاعدین از سوی وزارت مالی طالبان جریان داشته و یک هیئت 8 نفری هم در این مورد توظیف شده است.
کل گپ اصلا با وزارت مالیه که باید دارم، ما قدیم این وزارت مالیه هم قدیم این خزائن شدیم، من قدیم وزیر صاحب شدیم، این دفعه اونا مطرح کردن که کارتان بسیارترین فرصت به خیر این در ما قرار دارست، از این ما کار میکنیم، شالا پیشار بسیارترین فرصت خلاصش میکنیم، وعده ایز واسه گفته حق دن از حق دن بطن داره نشود.
متقاعدین بارها بارا اندازی تظاهرات با جاده ها و در برابر وزارت مالی حکومت طالبان دست به اعتراض زده و تاکید کردند که تقاعد حق مسلمشان است و بدون کدام دلیل و مثل حکومت های گذشته برایشان پرداخت شود. اما این اعتراضات مذاکرات تا کنون نتیجه نداشته است. با گفته انجمن پیشین متقاعدین افغانستان، طبق گزارش سال 1401، حدود 170 هزار متقاعد ملکی و نظامی در کشور وجود دارد. حقوق تقاعدی پولی است که به کارمندان سابق دولت پس از 65 سالگی یا 40 سال خدمت تعلق می‌گیرد و پس از فوت متقاعد به همسر یا فرزندان او تا سن 18 سالگی پرداخت می‌شود.
زمانی که ما میبینیم برادر میره پنسون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگر خون میشیم.
فامیل من در زندگی اینجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر نیست که یک روزی در دانشگاه باشه و من دوباره بتونم ادامه یه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی پخش می شود. ساعت 10:26 دقیقه شب و وقت افغانستان است. تا 4 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا درباره افزایش شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان در سال جاری میلادی هشدار داده. این اداره در بیانیه خواستار ادامه کمک‌های جامعه جهانی برای درمان کودکان مبتلا به سوء تغذیه در این کشور شده. از سوی دیگر شماری از خانواده‌هایی که کودکانشان از سوء تغذیه رنج می‌برند می‌گویند به دلیل فقر قادر به تأمین غذای مناسب و به موقع برای کودکانشان نیستند. بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا اعلام کرده که شمار کودکان از زیر 5 سال که از سوی تغذیه در افغانستان رنج می‌برند در سال جاری 2025 به 3.5 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. اوچا روز سه‌شنبه 28 جنوری در بیانیه‌ای که در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود منتشر کرده گفته که در 5 سال گذشته شمار کودکان مبتلا به سوی تغذیه در افغانستان 3 میلیون بوده است. این نهاد وابسته به سازمان ملل خواستار ادامه کمک‌های بشردوستانه برای درمان کودکان مبتلا به سوء تغذیه شده و تأکید کرده که کشورهای کمک کننده نباید مادران و کودکان را که به این بیماری دچار شدند فراموش کنند. اوچا افزوده که چنین کمک‌ها می‌توانند به تضمین رژیم غذایی سالم و تامین مواد خوراکی مورد نیاز خانواده‌ها کمک کند. در همین حال برخی از خانواده‌ها در افغانستان می‌گویند که به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی کودکان زیر 5 سالشان به سوی تغذیه دچار شدند. گلپاچا باشنده ولسوالی اچین ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
پسرم حمزه که 3 ساله است به سوی تغذیه دچار شده. ابتدای سال شدید داشت و بعد دچار ضعف جسمانی شد. هیچ کاری نیست. وضعیت اقتصادی خراب است. نمیتوانیم غذای مناسب برای کودکان تهیه کنیم چون فقیر هستیم.
میرالم باشنده ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا که فرزندش به سوی تغذیه مبتلا شده نیز گفت:
ما یو کوچنی سلور کلن زوی خفار زرقی اختصاوی وی
پسر 4 ساله من دچار سوی تغییر شده است. در ابتدا از کلینیک روستا مقدار دارو و مواد غذایی دریافت می کردیم، اما متاسفانه حالا آن کمک ها هم قطع شدند. من شغلی ندارم، وضع اقتصادی ما خراب است و نمی دانیم چگونه فرزندان من را درمان کنیم.
هیچ وس ندارم و توان ندارم درمان را کنم.
این خانواده ها از جامعه جهانی خواهان کمک های فوری در این زمینه هستند. پیشتر فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر نیز نسبت به افزایش سوء تغذیه کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. الکساندر میتیو رئیس بخش منطقه آسیا پاسفیک این فدراسیون روز شنبه 25 جنوری در یک پیام ویدیویی که در صفحه ایکس خود منتشر کرده گفته که اخیراً به افغانستان سفر کرده و شاهد بوده که کودکان در وضعیت بسیار وخیمی از سوء تغذیه قرار دارند. بر اساس تحقیقات سازمان جهانی صحت یا WHO، سوء تغذیه بیشترین تاثیر را بر کودکان دارد و حتی می تواند منجر به مرگ آنان شود. دکتران تاکید دارند که برای پیشگیری سوء تغذیه مادران باید تا 2 سالگی به کودکان خود شیر بدهند. پس از 6 ماهگی همراه با شیر مادر غذای مکمل را شروع کنند و تنوع غذایی را در نظر بگیرند. با این حال بسیاری از خانواده های افغان می گویند که به دلیل فقر شدید توانایی